استودیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام، ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. یک مقام محلی طالبان در پنجشیر میگوید که در رویداد ترافیکی در این ولایت یک تن از نیروهای طالبان جان داد و 4 تن دیگر زخمی شدند. مولوی نصر الله ملکزاده، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در پنجشیر، به رادیو آزادی امروز گفت که یک رنجر نیروهای طالبان در مرکز این ولایت واژگون شد. او علت رویداد را به احتیاطی راننده خوانده است. نزاع بر سر آب چا میان دو خانواده در ولایت کاپیسا یک کشته و یک زخمی بر چا گذاشت. عبدالفتاح فائز، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در ولایت کاپیسا، به رادیو آزادی گفت که نزاع در منطقه تدرخیل ولسوالی تگاب امروز صورت گرفت. با گفته او در این رویداد یک مرد 80 ساله با ضربه چاقو کشته شده و یکی دیگر زخمی شده است. وی افزود که یک تن به اتهام قتل بازداشت شده. در اثر واژگون شدن یک بس مسافربری در جنوب غرب پاکستان، حداقل 19 نفر جان داده و بیش از 10 تن دیگر زخمی شدند. مهتاب شاه، یکی از مقام‌های محلی منطقه شیرانی در ایالت بلوچستان، گفته که این موتر مسافربری که 35 سرنشین داشت در اثر باران شدید از جاده منحرف شد. این موتر از اسلام آباد به شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان می رفت. مقام های روسیه می گویند که در اثر چند انفجار در شهر بلگرود این کشور دست کم 3 تن کشته شدند. این شهر در نزدیک مرز اوکراین موقعیت دارد. یک مقام محلی در بلگرود امروز گفت که درباره چگونگی انفجارها تحقیق می کنند. بیشتر در این مورد در جریان همین برنامه. و به دنبال تهدید ترکیه مبنی بر حمله بر شبه نظامیان کرد در شمال سوریه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به سوریه سفر کرده است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، ماهی گذشته تهدید کرد که انقره عملیات نظامی تازه را بر 2 منطقه در شمال سوریه آغاز خواهد کرد و شبه نظامیان کرد را که اردوغان آنها را تروریست می‌خواند هدف قرار خواهد داد. وزیر خارجه ایران دیروز در سفر به سوریه گفت که تلاش‌ها به هدف صلح بین سوریه و ترکیه انجام می‌شود و ایران سعی می‌کند که از ایجاد تنش تازه جلوگیری صورت گیرد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. فهرست مختصری از داشته های این برنامه. شماری از زنان در کابل امروز در نشست اعتراضی بار دیگر خواستار بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان شدند. فعالان حقوق زن درباره قطعنامه نشست 3 روزه علمای دین در کابل چی میگویند؟
خواسته های مردم و او چیزی که حقوق مردم بیای به نحوه ارائه بده در این قطعنامه وجود ندارد.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم. ده ها افغان در ترکیه سرگرم چوپانی هستند.
من از این مواشی مواظبت میکنم. از 7 سال به این سو من در ترکیه چوپانی میکنم.
درباره وقوع چند انفجار در روسیه هم برایتان میگوییم و در برنامه شکست سکوت،
دعوت نشدن فعالان زن برای شرکت در نشست علمای دینی در کابل زیر حاکمیت طالبان به چه معناست؟ اینها و سوالهای مرتبط دیگر را در همین بحث به اشتراک 3 مهمان پرسیده ایم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
1:04 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه واکنش ها به نتایج نشست علما که از سوی طالبان در کابل برگزار شده بود، امروز شماری از زنان در پایتخت کابل نشست اعتراضی برگزار کردند. آنها درباره بسته ماندن مکتب های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان و عدم اجازه کار برای زنان در بسیاری از ادارات اعتراضشان را تکرار کردند. این زنان تاکید کردند که برای دفاع از حقوقشان از دادخواهی و اعتراض دست نخواهند کشید. از سوی دیگر شماری از دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب میگویند روشن نشدن سرنوشت مکتبهایشان در نشست علما آنها را سخت ناامید و نگران کرده. بیشتر در این گزارش.
مهمتر از حضوری این صحبت های شماری از زنان است که امروز در یک نشست اعتراضی در کابل طالبان را مخاطب قرار دادند. در ادامه واکنش ها به نتایج نشست سه روزه علما که از سوی حکومت طالبان برگزار شده بود، نهادهای زیر نام مکتب انتقادی به روز یکشنبه در یک نشست اعتراضی با مخاطب قرار دادن طالبان خواست هایشان را مطرح کردند. آینور ازبک یکی از اشتراک کنندگان در این نشست گفت: نازیه سحر یکی دیگر از اشراک کنندگان نشست اعتراضی ادعا می کند که جامعه افغانستان امروز با گروه روبرو است که در مقابل حرفهای خلافشان به جای شنیدن و حلان مردم را یا شکنجه و زندانی می کنند و یا هم تهدید به کشتن می کنند. او می گوید زنان افغان برای مطالبه همه حقوقشان به شمول آموزش دختران و کار زنان ادامه می دهند. این زنان میگویند طالبان و یا هیچ گروه دیگر نظریاتشان را بالای زنان عملی نکنند و به محروم کردن آنان از حقوقشان ادامه ندهند. این در حال است که چند پیش سخنگوی حکومت طالبان گفته بود در نشست علما سرنوشت مکتب‌های دخترانه روشن خواهد شد، اما با پایان یافتن نشست سه روزه علما بر روز شنبه که از سوی طالبان برگزار شده بود، موضوع آموزش دختران و کار زنان مشخص نشد، آنچه که دختران بالاتر از صنف ششم مکتب‌ها را نگران و ناامید کرده است. فرشته دانش آموز صنف 12 یکی از مکتب‌های کابل به رادیو آزادی گفت:
امید ما همین بود که در این جرگه سرنوشت ما روشن شود، اما بدبختانه این گونه نشد و این بسیار یک تصمیم غیر عادلانه است.
تلاش کردیم در این مورد دیدگاه تازه‌ی وزارت معارف حکومت طالبان را داشته باشیم، اما عزیز احمد ریان سخنگوی وزارت تنها همین قدر به رادیو آزادی گفت که در این مورد معلومات ندارد. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی نیز در واکنش به این موضوع گفته است که طالبان باید مکتب‌ها را بر روی دختران باز کنند. قرار بود طالبان در نشست علما مسئله تعلیم دختران و کار زنان را روشن کنند، هرچند در یک ماده قطعنامه نشست به شکل عمومی از آن یادآوری شده بود، اما طالبان تاکنون هیچ نوع صحبت و بحث در این مورد نکردند.
نشست سه روزه علمای دین در کابل که از سوی طالبان بدون حضور زنان برگزار شده بود، دیروز با صدور قطعنامه به پایان رسید. در گفتگویی که با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در کابل در گفتگویی که با فرشته یعقوبی فعال حقوق زن در افغانستان از طریق تلفن داشتم، نخست نظرش را درباره این قطعنامه پرسیدم.
متاسفانه باید بگم که نظر ما هم مثبت نیست در این مورد، به خاطر از اینکه ما دقیقا می فهمیدم که بعد از این نشست چه اتفاقی میفته و همون چیزی که من به عنوان یک زن و به عنوان یک شهروند افغانستان پیش بینی شده بودم متاسفانه همون اتفاق افتاد و ما شاهد از این بودیم که نتیجه از این سه روز نشست او چیزی که مردم میخوان نیست و خواسته های مردم و او چیزی که حقوق مردم بیای به نحوه ارائه بده در این قطعنامه وجود نداره، تا نامی از بازگشایی مکاتب حقوق زنان یا حقوق بشر مطرح نشده.
مشخصا انتظار شما از این نشست چی بود؟
انتظار ما این بود که اینا به عنوان عالمای دین و بیش از 3500 نفر عالم دین از سر تا سر افغانستان بودن، یعنی ما به عنوان یک شهروند افغانستان و کسی که مسلمان هستم توقع ما این بود که اینا اران چیزی که در اسلام هسته و به او تاکید شده رو از او تاکید میکردن که یکی از اونا بازگشایی مکاتب بود، چون رفتر دختران به مکتب و تاثیر زنان و دختران هیچ ممانعت شرعی در این مورد وجود نداره. ما احادیث زیادی داریم، آیات روایات بسیار زیادی داریم در همین مورد، ولی متاسفانه یک نفرم حتی دو نفر در این مورد آمدم صحبت کردن و بسیار صحبت کوتاه و خلاصه ای داشتن. و توقع من این بود که دقیقا این نشست منجر بشه به بازگشایی مکاتب در افغانستان.
از دید شما بالاخره سرنوشت دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در افغانستان چی خواهد شد؟
من فکر میکنم ما یک بار دیگه یک دوره سیار تجربه میکنیم. یک سال اوتیر شده و شاید چند سال یا چندین سال دیگه هم در همین وضعیت باقی بمونم و دختران نتونن مکتب برن.
گفتگوی بود با فرشته یعقوبی، فعال حقوق زن در افغانستان.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و یازده دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. یک رشته انفجارها در روسیه چند کشته و زخمی بر جا گذاشته. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون میشنوید که سازمان صحی جهان گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی همکاری میکند. در این حال حکومت کانادا گفته که به دنبال آوردن تغییر در قانون ضد تروریسم است تا انعطاف پذیری در رسانیدن کمک های بشری به افغانستان ایجاد شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که در مناطق زلزله زده در ولایات خوست و پکتیکا در عرصه پیشگیری از امراض ساری، خدمات صحی و مراقبت از آسیب دیدگان و حمایت کمک کنندگان بین المللی شدیداً نیاز است. این سازمان دیروز در توییتر گفته که در مناطق زلزله زده افغانستان با شرکای متعدد در زمینه ارائه خدمات صحی برای آسیب دیدگان همکاری میکند. بانک شماری از کشورهای جهان، سازمانها و نهادهای خیریه بین‌المللی کمک‌هایی را با قربانیان زلزله‌های اخیر در افغانستان اعلام کرده و مقداری از این کمک‌ها هم به مناطق زلزله‌زده رسیده، اما به گفته آسیب دیدگان این کمک‌ها کافی نیست. بی سرپناهی یکی از مشکلات اساسی است که در مناطق زلزله‌زده ولایات خوست و پکتیکا آسیب دیدگان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. حبیب الله که از زلزله جان به سلامت برده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که حکومت باید از لحاظ مالی با آنها کمک کند.
تا بتوانیم خانه های خود را دوباره آباد کنیم. میبینید که همه وسایل خانه من زیر آوار است.
بی بی هوا یک آسیب دیده دیگر نیز میگوید.
من درد دارم. نمیتوانم راه بروم.
سازمان ها و نهادهای بین المللی همچنان در مورد شیوع امراض ساری و عفونت زخم های مجروحین هشدار دادند. محمد توفیق یک تیم لیدر سازمان دکتران بدون سرحد به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها زخم های عفونی شده مجروحین را تداوی می کنند.
ما بیماران زخمی و مصدوم را تداوی می کنیم. انواع مختلف از مجروحیت، زخم شکستگی و زخم های عفونی را معالجه میکنیم.
در این حال شماره از رسانه ها گزارش دادند که هرجیت سجان وزیر توسعه بین المللی کانادا دیروز گفته که حکومت این کشور به دنبال تغییرات در قانون ضد تروریسم است تا به گفته او انعطاف پذیری برای تسهیل کمک های بشری با افغانستان ایجاد شود. قبل از این که طالبان در اگست سال گذشته کنترل دوباره افغانستان را به دست بگیرند و حکومت خود را تشکیل دهند، قانونی که در سال 2013 میلادی در کانادا تصویب شده، طالبان را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار می‌دهد. این قانون در برابر کمک‌های بشری مؤسسات و نهادهای کمک‌رسان کانادایی با زلزله زدگان در افغانستان موانع ایجاد کرده. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه زلزله‌های اخیر در ولایات پکتیکا، خوست و ننگرهار در افغانستان بیش از 1000 تن کشته و حدود 3000 تن دیگر زخمی شدند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
یک رشته انفجارها در روسیه چند کشته و زخمی بر جا گذاشته. این انفجارها در شهر بلگراد رخ داده. برای جزئیات بیشتر فرشته نگاه در استودیو با من است. فرشته جان سلام، جزئیات بیشتر و تازه درباره این انفجارها در روسیه چیست؟
سلام به شما هم ستار جان. ویاچسلاو گلادکوف، والی شهر بلگراد روسیه که در نزدیکی مرز اوکراین قرار داره، از وقوع چندین انفجار در این شهر خبر داده و در تلگرام خود نوشته که در این انفجارها حداقل 3 نفر کشته شدند و همچنان گفته که این انفجارها 11 ساختمان رهایشی و نزدیک به 40 خانه را تخریب کرده. به گفته گلادکوف این انفجارها دیشب رخ داد اما نوعیت آن را نگفته. شهر بلگراد با جمعیت 400 هزار نفری در حدود 40 کیلومتری شمال با اوکراین هم مرز است. والی بلگراد ادعا کرده که در این انفجارها حداقل 4 نفر به شمول یک کودک 10 ساله زخمی هم شدند. از سوی دیگر اندری کلیشاس، یک قانونگذار روسی، اوکراین مستقیما مسئول این انفجار را خوانده است. او در توییتر خود نوشته که مرگ غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌های غیر نظامی در بلگراد به گفته او یک اقدام تجاوزکارانه مستقیم از سوی اوکراین است که با شدیدترین عکس العمل نظامی روبرو خواهد شد. ادعای مقام‌های روسیه در مورد انفجارها در شهر بلگراد تا هنوز به گونه مستقل تایید نشده و اوکراین هم تا هنوز در این مورد چیز نگفته. از زمان آغاز حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه، حوادث متعدد از آتش سوزی و انفجارها در شهر بلگراد و سایر مناطق مرزی روسیه و اوکراین گزارش شده، اما کیف مسئولیت هیچ یک از آنها را به عهده تا هنوز نگرفته.
تشکر. طوری که شما گفتید شهر بلگراد روسیه در نزدیک مرز اوکراین موقعیت داره. اکنون است شما میشنویم فرشته جان که وضعیت فعلی در اوکراین است چی قرار است؟
بر اساس گزارش ها ستار جان، روسیه عملات راکتی خود در سرتاسر اوکراین افزایش داده. از زمان آغاز جنگ روسیه در اوکراین بر اساس مرکز خبر رادیو آزادی هزارها اوکراینی کشته و میلیون ها نفر از خانه هایشان بیجا شدند، اما مقام های روسیه هدف قرار دادن غیر نظامیان را همواره رد کرده. اوکراین امروز ادعا کرد که ده ها حمله راکتی را علیه یک پایگاه نظامی روسیه در شهر ملیتوپول در جنوب اوکراین انجام داده. ایوان فدروف، شاروار ملیتوپول، در تلگرام خود همچنین گفته که نیروهای اوکراینی روز گذشته توانستند که یک ریل نظامی روسی عامل مهمات را در بیرون از این شهر از خط آهن منحرف کرده و تخریب کنند. از سوی دیگر رسانه‌های روسی به نقل از یک مقام جدای طلب طرفدار روسیه خبر داده که دو حمله راکتی در طول شب گذشته در شهر ملیتوپول ثبت شده اما به گفته او تلفات جانی نداشته. درگیری شدید امروز در بخش‌های از شرق اوکراین به ویژه در شهر لیسیچانسک که تا هنوز به گونه کامل تحت کنترل روسیه نیامده ادامه یافت.
تشکر از شما همکارم فرشتنگاه. درباره انفجارها در شهر بلگراد روسیه و تحولات در اوکراین جزئیات میداد. رادیو آزادی. یک و 18 دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. تا لحظات دیگر مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکنیم. اکنون چند خبر اقتصادی.
دهقانان و بازرگانان کندهار از کاهش حاصلات انگور در ولایت کندهار نگرانی دارند. انجینر عبدالباقی، مدیر عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که خشکسالی ها و مشکلات اقتصادی امسال حاصلات انگور را کاهش داده است. با گفته ایوی سال گذشته در این فصل روزانه حدود 50 موتر انگور از راه اسپین بولدک به پاکستان صادر می شد، اما حالا روزانه بین 5 تا 6 موتر انگور صادر می شود. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندهار می گویند تلاش می کنند که امسال صادرات را از مسیر ولایت های شمالی به کشورهای آسیای میانه نیز آغاز کنند. باید در این مورد با حکومت طالبان نیز صحبت شده است. این اظهارات در حال مطرح می شود که خشکسالی های اخیر و همچنان بحران اقتصادی بر تجارت و بخش های مختلف دیگر تأثیر منفی گذاشته است. وزیر صنعت و تجارت حکومت طالبان در سفرش به ازبکستان با شماری از بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان در آن کشور دیدار کرده است. این وزارت در صفحه تویتر خود نوشته است که بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغان مقیم در ازبکستان خواهان فراهم شدن سهولت‌ها در بخش‌های ترانزیت، سیستم های بانکی و همچنان صادرات واردات شدند. وزارت صنعت و تجارت در صفحه تویتر خود نوشته است که هیئت این وزارت با سرمایه‌گذاران از شریک ساختن این مشکلات و دریافت رای حل آن با مقام های ازبکستانی اطمینان داده است. این دیدار در حال صورت میگیرد که پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان در افغانستان با شمول ازبکستان شمار زیاد کشورها مرز تجارتی خود را با افغانستان برای مدتی بستند که این روند بعدا تا اندازه عادی شد و این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. یک دلار آمریکایی 87 افغانی 82 پول، یک یورو 93 افغانی 51 پول، یک پوند انگلیسی 107 افغانی 58 پول، یک ریال سعودی 23 افغانی 16 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی 32 پول، 1000 روپی هندی 1061 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 428 افغانی.
اینجا رادیو آزادی است. 1:20 دقیقه پس از 8 به وقت افغانستان شد. در نیمه دوم ساعت تکرار برنامه شکست سکوت پخش می شود. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com.
بیشتر از خبر،
ده ها افغان در مناطق کوهستانی آناتولیای ترکیه چوپانی میکنند. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش میشود. اکنون برایتان پس از یک وقفه کوتاه البته میگوییم که روزنامه های جهان درباره افغانستان چی نوشتند. روزنامه گاردین در مطلب به سخنرانی ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان در نشست علمای دین در کابل اشاره کرده است. روزنامه نوشته است که آقای اخوندزاده روز جمعه در حال خواسته های خارجی حرارت کرد که کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر خواستار توقف سرکوب سیستماتیک زنان در افغانستان شده است. در مطلب می‌خوانیم که این سخنرانی رهبر طالبان نادر بود، زیرا او پیش از این در چنین نشست بزرگ حضور نیافته بود. هیبت الله اخوندزاده برای نخستین بار از کندهار به کابل رفت تا در گرد همایی علما اشتراک کند. رادیو تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل طالبان در صفحات اجتماعیش نسخه صوتی سخنرانی رهبر طالبان را پخش کرد، اما عکس یا ویدیویی از او هنوز نشر نشده است. روزنامه گاردین می نویسد که ملا هیبت الله حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان را به تمام جهان اسلام تبریک گفت. این در حال است که هیچ کشوری به شمول کشورهای اسلامی حکومت طالبان را تا کنون به رسمیت نشناخته است. رهبر طالبان در سخنرانیش گفت که خارجی ها به طالبان رهنمایی نکنند و نه دستورشان پذیرفته می شود. رعایت حقوق زنان و دختران از خواسته های اصلی جامعه جهانی از طالبان است. میشل باچلی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر روز جمعه گفت که زنان و دختران در افغانستان با وضعیت ناامید کننده روبروستند. او از طالبان خواست که به دیگر کشورهای اسلامی نگاه کنند که هیچ کدام از آن کشورها دختران را از آموزش منع نکردند. و روزنامه بزنس استاندارد در مطلب به گفتگوهای طالبان و امریکا در دوحه قطر اشاره کرده می نویسد هیئت آمریکایی با مقامهای طالبان درباره محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان گفتگو کرده است. با آنکه طالبان میگویند به روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته در دیدار با هیئت آمریکایی در مورد آزاد شدن سرمایه منجمد شده افغانستان گفتگو کردند، اما روزنامه می‌نویسد که این گفتگوها عمدتاً روی محدودیت‌های فزاینده بر زنان و دختران در افغانستان متمرکز بود. طالبان پس از رسیدن به قدرت در افغانستان به تدریج گام‌هایی را در خصوص وضع محدودیت بر زنان برداشتند. به زنان در بسیاری از ادارات در افغانستان اجازه کار داده نشده و دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب در این کشور از آموزش محروم هستند. در ادامه برنامه پیام های شما را هم داریم. ده ها افغان در مناطق کوهستانی آناتولیا در ترکیه چوپانی می کنند. آنها یک بخشی از دستمزد خود را به خانواده هایشان به افغانستان می فرستند. مالداران ترکی می گویند باشنده های محلی پیشه چوپانی را نمی خواهند یا نمی توانند این کار را انجام دهند. چوپان های افغان می گویند فقر و تنگ دستی در افغانستان پای آنها را به کوههای ترکیه کشانیده.
آه 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 آه.
عبدالله عمری 55 ساله یک تن از ده ها چوپان افغان است که در دره های کوههای مرتفع منطقه آناتولیا در شرق ترکیه چوپانی می کند. مالداران ترکی رمه های گوسفند خود را به وی می سپارند تا بچراند.
من از این مواشی مواظبت می کنم. از 7 سال به این سو من در ترکیه چوپانی می کنم. اول 3 سال کار کردم و برگشتم به افغانستان، سپس دوباره آمدم به ترکیه. در 4 سال اخیر من اینجا کار می کنم. انشالله اگر ساعتم خوب بود در ماه 8 به افغانستان برمی گردم.
گوسفندان صدای آقای عمری را می شناسند. آقای عمری یک مرکب هم دارد که لوازم و غذای وی را در دره ها انتقال می دهد و سگهای قوی هیکل در پاسداری رمه وی را کمک می کنند. مصطفی اوچون یک مالدار محلی می گوید که چوپان های افغان را استخدام کرده چون مردم محل چراندن مواشی را خوب بلد نیستند.
حتی اطفال در خانواده ما نمی خواهند و نمی توانند این کار را انجام دهند.
حفیظ هاشمی میمنی 20 سال عمر دارد و او هم یکی دیگر از چوپان‌های افغان در این منطقه است. وی در حالی که پشم گوسفندان خود را قیچی می کرد گفت که از مجبوریت به ترکیه پناه آورده چوپانی می کند.
زندگی ما در افغانستان دشوار و فقر و تنگدستی است. تا کسی مجبور نشود کشور خود را ترک نمی کند. به همین خاطر ما اینجا آمدیم تا از طریق چوپانی پول کسب کنیم و آن را دوباره به خانواده های خود بفرستیم تا امرار معاش کنند.
حفیظ در دوشیدن گوسفندان نیز همکاری می کند و مهارت خاصی دارد.
سال آینده به افغانستان بر می گردم. جنگ تمام شده. اکنون طالب قدرت را تصرف کرده و جنگ خاتمه یافته. لذا ما بر می گردیم. در جنگ میان حکومت طالبان اقتصاد کشور بسیار آسیب دید. ولی اکنون ما می خواهیم برگردیم.
سلیمان عزام 29 ساله یک چوپان دیگر افغان می گوید که چوپانی را دوست دارد و از دیدن طبیعت دلکش کوهستان لذت می برد.
من چوپانی را دوست دارم. چوپانی خوب و برای ما آسان است. وقتی که من در ایران بودم در بخش ساختمانی کار میکردم. اینجا چوپانی میکنم. اینجا نیز کار ساختمانی است ولی نسبت به چوپانی کمتر مزد میپردازند. من کوه ها را دوست دارم. کوه های ترکیه بسیار قشنگ است.
سلیمان در وطن همسر و 2 فرزند دارد. یک دختر 4 ساله و یک پسر 7 ساله که عکس های آنها را در موبایل در جیب با خود می‌گرداند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:28 پس از 4 به وقت افغانستان است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام ها و تمنیات حضور شما. صفا دانشیار هستم از کابل. بعد از مدت ها ما شاهد سخنان ملا هیبت الله آخوندزاده بودیم که منحیث یک رهبر در سخنانشان حتی نامی از زن را نگرفت و از حق و حقوق زنان یادآوری نکرد. متاسفانه کس که خود را منحیث امیرالمؤمنین و رهبر می نامد باز هم ما شاهد بودیم که زنان را نادیده گرفت و معلوم شد که بر زن هیچ احترام قائل نیست.
ما از امارت اسلامی خواهان این هستیم که مکاتب دخترانه را هر چی زودتر باز کند.
من تقاضیتم در مای امان ما را بازی می رهد همه براختم قدیبن یکون مزار نفرمون جسار شو این بسط جهان خونی تقاض می کنند. تقاض خدا می گیرد. این لازم نیست که مثلا ما را جار بزند. تقاض ها دلچهتر از اشتکار نمیده ما را بازی می دهد. تو سبا می دهد دیگست می دهد. ما آمدیم که از ملا آمد و شنی آمد. ما خوش شدیم. این ملا با شما هیچی رقم ملا هست. این دوار خدا چه میده؟ دوار خدا چه میده؟ خودم زمان خونه هیچ چیز ندارم. همین شب میاد کنم در خونه ندارم. خود تقاوت کردیم. خود ما را خود دولت تقاوت دادم.
سلام، روز بخیر. پیامگذار شما مریم افغان از لوگر. طالب ها از نگاه منفی سر مکتب رفتن دختران فکر میکنند چون که اونا مثبت اندیش نیستند. اونا فکر میکنند با مسدود بودن مکاتب دخترانه فحشا و فساد کاهش خواهد یافت، اما نه، برعکس. در جامعه‌ای که سطح سواد و دانش کم باشه به هیچ عنوان خوب و پیشرفته نخواهد بود.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02 21 12 45 01.